السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام العصر، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم واجتناب معصيته. برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خودم رو توصیه و سفارش به تقوای الهی و پرهیزکاری می کنم. حرکت در مسیر تقوا، حرکت در مسیر رشد و تعالی است. با اجتناب از گناه رشد انسان و سیر تکاملی انسان صورت میگیره. تقوا سفارش اولیا، انبیا، اوصیا و بزرگان دین برای سعادت بشر در زندگی دنیا و استقرار در عقباست. انشاءالله با مد نظر داشتن تقوای الهی، خداوند ما رو به وظائفمون آشناتر بگرداند. عرض شد مسئولیت پذیری و احساس وظیفه کردن در مقابل خوان بیکران نعمتهای الهی که زمین و آسمان همش خلق شده برای انسان. این سفره دنیا تا کهکشانها همه پهنه برای استفاده انسان. انسان تا قدر و منزلت خودش رو ندونه، نمیتونه از عهده این مسئولیتها بر بیاد. و اگر انسان خودش رو نشناخت، راهی به شناخت دیگران حتی حضرت باری تعالی پیدا نخواهد کرد. من عرف نفسه فقد عرف ربه. در اولین قدم از شناخت و معرفت، دستگاه آفرینش و خلقت در تکوین و تشریع قدم اول و مرحله اول. خداوند وقتی دست به خلقت زد، یک بار، چند بار، تا خلقت انسان رقم نخورد، دست از این خلق و آفرینش بر نداشت. خدایی که مظهر جمال و زیبایی و خوبی ها بود، تا خلقت رو رقم نزد، این زیبایی به منصه ظهور گذاشته نشد. در حدیث قدسی خداوند سبحان می‌فرماید: کنت کنزا مخفیا، گنجی بودم نهان، برای اینکه شناخته بشم دست به خلقت زدم. خالقیت خدا برای بروز جمالیت حضرت باری تعالی است. وقتی که خداوند سبحان ابر و باد و ماه و فلک و افلاک و انجم و آب و همه تسبیح گویان رو خلق کرد، اگرچه عمده خلقت صورت گرفت، زمین و زمان و آسمان و کهکشان و مخلوقات الهی در مسیر بندگی خدا قدم بر می داشتن. همین یسبح لله تسبیح خدا می کنن. ما فی السماوات و الارض، همین که در مدار خودشون حرکت می کنن. آیه 40 از سوره مبارکه یاسین اشاره می کنه خورشید تداخل در حرکت ماه نداره، شب تداخل در حرکت روز نداره، همین که هر کدوم از اینها در مسیر خلقت خودشون حرکت میکنن، این یعنی بندگی خدا و به وظیفه خودشون عمل میکنن. اما این مخلوقات نه شعوری داشتن نه عقلی داشتن که خدا رو آگاهانه پرستش بکنن و نه شوری نشاطی و اختیاری بود که خدا رو عارفانه بندگی بکنن. لذا قسمت دوم خلقت رقم خورد. خداوند دست به خلقت اجسام لطیف و مقدس فرشتگان الهی زد. اگرچه فرشته صاحب عقل و فهم و معرفت و بصیرت بود، حمد و تسبیح و تقدیس فرشتگان از نوع برتر و بالاتر و والاتر از تسبیح دیگر موجودات بود، ولی باز هم این موجودات و مخلوقات الهی انتخابی در این معرفت نداشتند. فرشتگان صاحب عقل و شناخت و معرفت بودند، ولی این از روی اختیار و انتخاب نبود. اینجا بود که خداوند دست به خلقت انسان زد، انسانی که اگرچه از خاک ولی از روح خدا در او دمیده شد. فرق انسان با دیگر مخلوقات در این بود که انسان میتونه انتخاب کنه، آگاهانه و با معرفت و شناختی که داره انتخاب بکنه بندگی خدا رو و یا ترک بندگی خدا رو. در روایتی که از امام صادق علیه السلام سوال شد که مقام انسان بالاتره یا مقام فرشتگان، اون حضرت استناد کردن به فرمایش جدشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرمودن که جدم علی در جواب کسی که سوال کرد مقام فرشتگان بالاتره یا مقام انسان، حضرت اینطور فرمودن: ان عبدالله ابن سنان قال سئلت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق فقلت الملائکه افضل ام بنو آدم، فقال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خداوند ملائک رو که خلق کرد در اونها عقل رو بر شهوتشون ترجیح داد. و رکب فی البهائم شهوت بلا عقل. خداوند وقتی که حیوانات رو خلق کرد، شهوت رو در اونها بر عقل چیره گردانید و اونها شهوانی خلق شدند. و رکب فی بنی آدم کلتیهما و در آدم خدا هم عقل و هم شهوت رو قرار داد. اما فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. اگر انسان عقلش رو بر شهوتش چیره کنه، عقلش بر او حکم کنه، نه قرائز و امیال و شهوات، این انسان از ملائکه برتر و والاتر و برتره. برای اینکه این انسان انتخاب میکنه، با اینکه میتونه معصیت الهی انجام بده، معصیت الهی رو کنار میگذاره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید این انسان افضل بر ملائکه الهی و مقربین درگاه حضرت حق جل جلاله هست. این انسان اگر اسیر حیوانیت نشد، این انسان اگر اون روح خلیفت اللهی رو در خودش رشد و تعالی داد، این انسان موجودی که فقط خدا در خلقت او به خودش احسن تو آفرین گفت، این انسان وقتی که خلقتش رقم خورد، خداوند به ابلیس فرمود قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تنها مخلوقی که خدا خلقت با دست خودش رو، که حکایت از دست پرورده بودن خدا هست، خاک بی ارزشی که شیطان فقط خاک رو دید ولی غافل از روح الهی بود. اونجایی که فرمود از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این مخلوقی که باید فرشتگان مقرب خدا در محضر این مخلوق سجده کنند، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه کرد رخت دید ملک عشق نداشت. تا خدا انسان رو خلق نکرده، اون خدایی خودش به منصه ظهور نرسیده. جلوه کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. خدا در خلقت انسان فقط لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این خلقت، خلقت جسمی، گوش، زبان، چشم، دیگر اعضا و جوارح نیست. در دنیای خلقت نباتات و حیوانات خدا فرقی بین پشه و کهکشان ها قرار نمیده. در عالم دنیایی هم چشم خیلی از حیوانات توانمندی هایی دارن که مثلا این قوه باصره انسان نداره، به همین مثل دیگر اعضا و جواره. ولی این خمیر مایه انسان ولقد کرمنا بنی آدم، و اونجایی که خداوند انسان رو اشرف مخلوقات قرار میده، فتبارک الله احسن الخالقین، این فقط برای خلقت انسان است و بس. که ان خداوند عبایی نداره، در کلام خودش در قرآن مجید بفرماید انسان مخلوق دست پرورده من هستش، انتس شده لما خلقتو به یدی. اگر این خلقت با دست خدا در قرآن بیان نشده بود، زبان جرأت به بیان این مطلب ولو در روایاتی که هست جرأت نمیکرد برای بیان اونها. اما خداوند ابایی نداره که این گل، این خاک پست و بی ارزش رو تمثیلی ببنده در مشت در دست گرفتن و این خلقت رو رقم زدن. البته این پیکر و تن سالهای متمادی خلق شده بود و مانده بود و شیطان نفوذ در این جسم داشت. وقتی که حضرت حق جل جلاله از روح خودش در این پیکر دمید، این انسان قیمت پیدا نکرد. عزیزان من، شمایی که خلیفه الهی هستی، شما که جانشین خدا در زمین هستی، همه مخلوقات خلق شدن برای استفاده شما. نکنه زمین و زمان آیا دارای شعور هستن این ذرات عالم؟ از نگاهی بله. مرحوم شهید دست غیب اعلی الله مقامه الشریف تمام ذرات عالم رو دارای شعور میداند و استدلال میکنه به این مطلب که همین که اینها تسبیح الهی رو میگن یعنی دارای شعور، اگرچه این شعور از نوع انتخاب و اختیار نیست. ملائکه مقرب الهی که کمر به خدمت حق و خلق حق بستن، اونها هم باید سر تعظیم و سجود فرو بیارن در پیشگاه انسان. زمین و زمان بندگی خدا رو بکنه، اما انسان غافل از بندگی خدا باشه؟ آیا این خسران مبین نیستش؟ آیا این ضرر بزرگ نیستش؟ عرفا، شعرا در این باره سخنها گفتن الا ما شاء الله. مولانا علیه الرحمه در مثنوی معنوی خودش این انتخاب و اختیار انسان رو خیلی زیبا به رشته تحریر و نظم کشیده و در ذیل همین روایتی که از مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به محضرتون تقدیم کردم، این گونه سروده: در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، او فرشتست و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. این یه نوع خلقت از سگان خلقت. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این هم حیوانات. حیوانات چیزی متوجه نمیشه. معصوم علیه السلام فرمود وقتی سر حیوانی بریده میشه، این حیوان بغل دستش این رو نمی فهمه که الان نوبت اوست که او هم ذبح خواهد شد. اون نمی فهمه. اگر می فهمید هیچ وقت دهن به کاه و یونجه و علوفه نمی زد. می دونست که مرگ در انتظارشه. ولی انسان غافل بدتر از این حیوان زبان بسته هستش. انسانی که داره می بینه، انسانی که پیک اجل به سراغش میاد، داره که در حالت احتضار وقتی انسان شوکه میشه، باورش میشه که مرگ به سراغ اومده، اعتراض میکنه خدا چرا یه دفعه؟ خطاب میشه یه دفعه؟ کجا یه دفعه؟ مرگ عزیزان، کسان، آیا اینها خبری بر مرگ تو نبود؟ وقتی دم در مجلس ترحیم عزیزت ایستاده بودی به چه فکر میکردی؟ آیا به فکر امور دنیایی؟ به فکر شب هفت و غیره؟ آیا به فکر ارث باقی مانده؟ آیا غافل از همین ملاقات حضرت عزرائیل بودی یا نه؟ این اطلاعیه ها، این شرکت در مجالس ترحیم، این خبرهایی که به گوش من و شما میرسه، میانگین مرگ رو در سال 81 در بعضی از قبرستان ها 35 سال برآورد کردن. میانگین سنی 35. چقدر از خدا عمر گرفتی؟ آیا دوروبر کسانی با سن کمتر مرگ به سراغشون نیومده؟ خود همین الموت و یعطی بقتتن، بله میاد، برای اونی که آمادگی نداره و غالب انسانها این گونه هستن. خب یه عده فرشته، یه عده حیوانه، حالا انسان کجاست؟ آیا انسان از فرشته برتره یا از بهائم ذلیلتره؟ مگر در قرآن نداره اولئک کل انعام بل هم اضل؟ این انسان نتونست قدر و منزلت خودش رو بدونه، نتونست در خودش یه حصار و حرزی درست بکنه و خودش رو ارزان فروخت و سقوط کرد. این از حیوان هم پستر و رزتر و ذلیلتر میشه. چرا؟ چون این قلب که حرم الهی بود او رو به مقام خلیفت اللهی میتونست برسونه، در قلب غیر خدا رو، مال و منال دنیا رو و زخارف دنیا رو جا داد. اما وان سیوم هست آدمی زاد و بشر، ای انسان، ای خلیفه الهی، ای وارث عشق و محبت الهی، خدا شما رو که خلق میکنه ازت توقع داره خلیفش باش. وجدانت، ضمیرت، باطنت، آیا ادعای این که آدم مسئولیت بندگی خدا رو قبول کرده باشه رو میتونه داشته باشه؟ از فرشته نیمی و نیمی بقر، نیمی از تو فرشته است. این میل به خوبی ها، این میل به پاکی ها و طهارت، این فرشته خصال بودن در نهاد هر انسانی هست. و اما نیمی دیگه همین تمایلات و غضب، شهوت، اموری که باید در وجود انسان باشه تا از فرشته بتونه بالاتر باشه، بتونه رشد و تعالی بکنه. این بدن مرکبی برای روح باید باشه. همین جسم حیوانی رو فرشته ها ندارن، لذا اونها محدودتر هستن، قدرت انتخاب و اختیار رو ندیدن. وانسیوم هست آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی بقر، نیم اول مایل اعلا بود، نیم دیگر مایل سفلا بود. تا کدامین قالب آید در نبرد زندگانه، تا کدامین برد نه؟ یه انتخاب الهیه، هر روز سر به زنگار، این یا اون، خدا یا غیر خدا. و تا انسان قدر و منزلت خودش رو ندانه عزیزان، تا متوجه این مهم نشه که در چشم خدا چه مقدار صاحب ارزش و منزلت هست، از خودش دفاع نخواهد کرد. در مقابل رذائل، در مقابل ثمن بخس گناه، گناهی که سرابه، گناهی که وعده داده شده که این حربه شیطانه و هیچی درش نیست و خسران و ضرر مبینی هستش، انسان اون جنبه ملکوتی و روحانی خودش رو مد نظر داشته باشه تا بتونه از این سرمایه بزرگ عمرش در راستای رشد و تعالی خودش نهایت استفاده رو بکنه. خدایا به حق اولیائت، به حق بندگان فرشت خصال و پاکتینتت قسمت میدیم، به ما در مواجهه شدن با دنیا و مظاهر دنیا توفیق شکست دشمن نفس و شیطان درون و برون رو عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.